قال الأرواح التي حلت بفنائك إنها فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. الحمد لله همه عزیزان متوجه واقعه کربلا و رخداد اون واقعه عظیم هستند و هستیم همه. آروم آروم تاریخ کربلا شرایط جدیدی از خودش رو به نمایش میگذاره. به همین جهت خوبه که همون رو که میدانیم به اصلاح اون واقعه رو یا زوایای تاریخیش رو یا روح تاریخیش رو با هم دیگه در میون بگذاریم. من تو همین مقدمه متنی که خدمتتون هست این جمله را میخونم، ببینیم میشه با هم دیگه در این رابطه فکر کنیم. جمله اینه: با توجه به اینکه همه عزیزان از آن چه در کربلا واقع شده است اطلاع کافی دارند، شرایطی فراهم شده که به روح تاریخی آن واقعه و آن رخداد بپردازیم و در امروزمان از راهی که امام حسین علیه السلام در مقابل بشریت گذاشتند بهره ببریم. حقیقا حرف همینه که ما این روح تاریخی قضیه رو یه خورده حساس بشیم روش. فکر میکنم خود کربلا هم ما را آروم آروم به اینجا رسونده است. مثلا در این شماره یک شما سه تا مسئله رو دارید، مجبورید فکر کنید رو این سه تا مسئله، چون یکیش ظاهرا با اون یکی نمیخونه. خب نگاه کنید شماره یک رو، میگه در هر حال برای بهتر روبرو شدن بر هر واقعه تاریخی باید جهان آن واقعه را شناخت. من یه مثال میزنم بعد خود متن رو میخونم. ببینید شما همه تون میدونین که وقتی جناب مسلم اومد کوفه واقعا 40,000 نفر با جناب مسلم بیعت کردن. این 40,000 نفر 4,000 تاشون بیشتر در خود کوفه نیستن، ولی قبایل مختلف اومدن با جناب مسلم بیعت کردن. خب بعد فهمیدید که جناب هانی را که با اون نقشه بسیار دقیق عبید الله گرفت و با یه نقشه آورد توی دارالخلافه و اون داستان که میدونین شلاق زد و زندان کرد و اینا، مسلم آن فهمید که این میخوام که خود مزدهج یعنی قبیله جناب هانی خودش یک قیدی بودن، ولی مسلم فهمید که قضیه عوض شده، لو رفت از هانی و هانی هم گرفتند و هانی هم احتمال قتلش خیلی زیاده، اومد اعلان نیرو کرد، یعنی به اصطلاح آماده باش. 4,000 نفر از خود کوفه اومدن دوره هانی. حالا چقدر تو دارالخلافه هستن؟ 200 نفر آدم نیستن. خب اینجاست که حالا خیلی دقت کنیم، گاهی باید گم شده هامون رو در یه جای دیگه پیدا کنیم. خب 200 تو دارالخلافه کمتر هستن، 4,000 نفر شمشیر به دست که کنار جناب مسلم هم. جناب مسلم گفت حرکت کنیم به دارالخلافه. یه مرتبه اون یکی از این سردارا میگه نزدیک دارالخلافه 300 نفر نبودیم. تازه از این 300 نفر هم هیچ کدوم حاضرین که وارد دارالخلافه بشن نبودن. حالا شما گیج میشید. که یعنی چی؟ خیلی مسئله دقیقه که اگر 40,000 نفر بیعت کردن، سر چی بیعت کردن؟ حالا 40,000 نفر پیشکش، این 4,000 نفر که اومدن، آقا تا از مثلا حساب کن از وسط شهر ما میخوان بیام حاشیه یه شهر، چرا نیومدن؟ چرا 300 تا شدن؟ ولی این فیلم مختار ایناش خیلی دقیق نشون نمیده، ولی پیچیده هم هست قضیه. حالا قضیه چی بوده است؟ قضیه این بوده اینا بیعت کردن با امام حسین، دروغ هم بیعت نکردن، اما برای اینکه قربونت برم امام بیا برای ما آدم خوبی باش. ما که به قول حالا به زبون اونا، ما که پای این والا شده بودیم که تو یا دارالخلافه را بگیری و بیای حکومت کنی. نه، تو ما یه راهنمای خوبی میخواستیم که سرگردان نباشیم. اینجاست که شما میمونین تو قضیه که چرا نزدیک دارالخلافه که میان همین بچه شیعه ها حاضر نیستن که وارد که بشن، هیچی محاصره هم نکردن دارالخلافه را. اون چه میخوام تأکید کنم، گاهی روح تاریخی خیلی مهمه. روح تاریخی دعوت حضرت ابا عبدالله در همین حد بود که آقا یه آدم خوب مؤمن متدین میخوایم پسر پیغمبرم باشد بیار ما راه نمای کنه، بیعت هم باش میکنیم، پا همه چی هم وامیسیم، اما نه اینکه بیاد بره دارالخلافه را بخواد بگیره و حکومت سیاسی اجتماعی رو دست بگیره. خب اینا به اینجا حد مثال زدم که رفقا گاهی روح تاریخی قضیه که نمیدونم گن بیوفایی کوفیا باشه، اما اینا اصلا همچی بیعتی نکردن با جناب مسلم. نمیخوام تبرعشون کنم، اما میخوام یه چیز دیگه رو توش پیدا کنیم، و اون چیه؟ این که از تربیت نشده بودن مسلمونا برای این که باید اسلام حاکم باشه، تربیت شده بودن برای اینکه مسلمان باشن. حالا کی حاکم باشه؟ قبیله‌ای بود دیگه، بالاخره یکی حاکم باشه. بعدشون هم نیمه پسر پیامبر حاکم باشه، شیعه بودن شما. اما اینکه حالا ما سر چی دعوا کنی؟ نه، ما تا اینجا حاضر نیستیم بیان. حالا اینا مثال زدم که روح تاریخی، حالا شماره یک را با هم میخونیم. در هر حال برای بهتر روبرو شدن با هر واقعه تاریخی باید جهان آن واقعه را شناخت. من دقیقا رو این تأکید دارم، وگرنه با جمع قسمت‌های متکثر آن واقعه حقیقت آن واقعه بر ما رخ نمی نماید. واقعا می‌بینید خود امام حسین قسم، منم بالاخره وقت گذاشتم کتاب‌های خوندم، ابدا نمیشه فهمید هنوز کربلا چیه. فوق‌العاده پیچیده است. یه چیزی میگن خدا رو هنوز هیچکی نمیشناسه، پیغمبر خدا میفرماد ما عرفناک حق معرفت، خدایا منم تو رو نمیتونم بشناسم. کربلا یک زوایای بواطنی داره که خیلی سخت است شناختنش، ولی آیا میشه راهی به سوی یافتنش پیدا کرد؟ به نظرم آروم آروم داره میشه. حرفم اینجا سا، وگرنه با جمع قسمت‌های متکثر آن واقعه حقیقت آن واقعه بر ما رخ نمی نمایانه. و در کربلا نیز اگر نتوانی بین قسمتی که امام به سوی عراق حرکت میکنن، همدون بلدین دیگه، بالاخره به سوی عراق، حالا اومدن مدینه و بعد بلدین دیگه، عراق یعنی همین کوفه و اینا رو میگن عراق. این یک. و بین آن که ابتدا خود را برای شهادت آماده کردن، چندین جا حضرت میفرمون مثلا اولین جا دارن از مدینه میان بیرون، هنوزم هیچ خبری نیست، کوفیام نامه ننوشتن، خب حالا میخوان بیان از مدینه مکه، مکه محل امنه، اونجا وایسن ببینم چی میشه. یه نامه کوچولی 300-200 سطری دارن به محمد حنفیه، من این نامه را میخونم، بعد ببینید شما اینجا را نگر دارید. فرمان بسم الله الرحمن الرحیم، از حسین ابن علی به محمد ابن محنفیه به اسم امیر المومنم میرم. فا این من لحق بی استشهد. خیلی صفر نگر دارید رفقا، اگه کسی به من ملحق بشه، این تیکش نیست تو متن دون اما اصل بحث هست، فا این من لحق بی استشهد، هر کی با من بیاد که حتما شهید میشه. و من تخلف، اگرم که نیاد دنبال نکنه، لم یبلغ مبلغ الفتح، به هیچ نتیجه و فتح نمیرسه. خب پس من این قسمتش میخوام، پس هنوز هیچ خبری نیست. حضرت بفرمان که اگه کسی با من بیاد شهید میشه. خب اینجا شما چی گیرتون میاد؟ که امام از اول مسئله شهادتش رو میدونستن، شواهدم زیاد داریم. باز اون نمونهش رو که وقتی که دیگه میدونین که دیدن تو خود طواف بناس امام رو ترور کنند و امام قبل از روز اصلاح هشتم زدن صبح بیرون، شبش این جمله رو دارن دیگه، ما فردا خارج میشیم. بعد میفرمان من بازلن محجهو فلیرحل معنا قدم، اگه کسی میخواد خونش بده فردا با ما بیاد. پس همه خبر از چی میده؟ امام از اول ننگه میدونستن و معلومه که میدونستن، برای شهادت برنامه ریختن. اینو ول نکنید. خب حالا ادامه میدم متنم. بین آن که ابتدا خود را برای شهادت آماده کردم و بین آن که در مقابل لشکر هول و لشکر عمر صد میفرمون اگر میخواهید برمیگردن. یکی از سندهای خیلی محکم همین ابی مخنف هم بوده. پس چه؟ مگه محمد حنفیه نگو محمد حنفیه میدونی که بعد اومد خودش رسول مکه، بعدم که عبدالله عمرم که مکه بود همه گفتن، بعدم که خود ابن عباس اونجا بود، بعدم که فرزدق همه گفتن آقا بری عراق، اینا باد هم راهی نمی کنند. اینا رو بلدید، منم احتیاط میکنم که تکرار کنم. خب اینا هم که همش خبر از اینه که ابن عباس خیلی سریع میگه آقا اینا میکشنده دا. خب پس چرا میری؟ تا اینجا میخوام به این نتیجه برسیم که امام این میگن میخوام میخواید برگردم رو نمیتونیم راحت ازش بگذریم. خب پس چرا خودتون که میدونستین که یقیناً، حالا میگم مفصل اتفاقا با ابن عباس صحبت میکنن، مطمئنن امام میدونستن کوفیان مرد این کار نیستن، نه خائنن، نه نمیدونم وابستن، نه مال این کاری که امام میخواد بکنه چمران میخواد، زهیل میخواد، اینا که بچه مسلمانه عادی هم اینا تا اینجا هم راهی نمی کنن. همه اینا میدونستن که وقتی فرزدق دیگه ولدین میگه که قلبهاشون با شما، شمشیرهاشون مقابل شما، اینقدر این جمله دقیق است، اینقدر این جمله دقیق است که من نظرم یه متفکر مردم شناسی بوده است که ببین جمله اینه با اینا میخوان با تو باشن نمیتونند. این نمیتونم یعنی چی؟ یک دروش خودتون فکر کنید، منم دیگه ادامه وقت. خب حالا این دوتا رو نگه داریم. بعد میفرماد که ارتباطی اگه نتونیم برقرار کنیم که اولا امام میگن میخوایم شهید بشیم، بعد میخوایم برگردیم، از اون طرف میخوام، از اون طرف که اولش گفتم که من برای سیره جدم و ابی میخوام برم مبارزه کنم، مبارزه نه، برگردونم تاریخی که از دست رفته است، سیری که گم شده است رو برگردونم. در شماره یک همینه، ما اگه نتونیم اینا را جمع کنیم روح کربلا را نفهمیدیم، وگرنه هر که اونجا خودش درسته با و بین خدا خدا کار عجیبیه. من میخوام رفقا را حساس کنم. شما که الحمدلله همدون میدونیم که اینا واقع شده است، این روحی که اینا را جمع میکنه بسیار مشکل است. و من خودم تصورم اینه که انگار زمانه ای ما یه توانایی برای فهم اینا پیدا کرده است که آروم آروم ما اینا رو کنار هم ببینیم. من بنده الان نمیخوام جواب اینا بدم که پس اگه حضرت امام میخوان با شهادت بیان پس چرا میخوان برگردن. بعد همه تون بلدیم، آخه شما که شبش گفتید که حتی عبدالله رضی شهید میشه، پس چرا وقتی اول فصل اینجور میشن میگون که زهره، یعنی کمرم شکست؟ به چی کمرتون شکست؟ اینا خیلی پیچیده است، خیلی پیچیده است. خب اگه میخواستی پیروز بشید که پچره شبش میگین حتی عبدالله رضی این بچه یه شیرخوارم شهید میشه، خب معلومه است که وقتی میخوام شهید بشیم خب بالاخره یکی یکی شهید میشیم. از کمر شما سر چی شکست؟ چی کار میخواستید بکنید که کمرتون شکست؟ اینا جمعش مهمه، سو اگر هر کدومش جای خودش حرف داره. دورا با هم بخونیم آروم آروم انشاءالله برکاتی پیش میاد. نظر به نهضت حضرت سید الشهدا علیه السلام موجب گشوده شدن راهی خواهد شد برای رها شدن از خلأ فکری که همون خالی بودن از هر گونه اصالت و اصاره ایست که بشر این دوران در آن گرفتار شده. یعنی غفلت از معنا بخشی زندگی. آره من روی این خیلی حرف دارم، مثلا عنوان بحثمون هم که میدونیم همینه. ما معتقدیم که کربلا میتونه خلأهایی رو جبران کنه. خلأ که حالا میگم مثال میزنم، مثلا شما دیدین که حالا میرسیم آروم آروم مشکل بشر امروز، یعنی بشر این 2300 ساله اصطلاحا بهش میگن نیهیلیسم. این لغتی نیست که حالا من نمیخوام تو جلسه حضرت بحثای فلسفه بکنم، ولی واقعا رو این فکر کنیم واژه را شاید مثلا ترجمه کردن نیستنگاری باشه، ولی رفته این تو فکر که چه شده از بشر، بشر چه شده است که انگار نمیتونه خودش را دیگه معنا کنه. دیگه مثال حضرت امام، یه نامه بسیار نامه خوبی است حضرت امام برای احمد آقا نوشته، تحت عنوان نقطه عطف چاپ شد. اونجا حضرت امام خیلی نامه خوبی است، ای احمد ای احمد ای شما ای احمد ای احمد، یه تکه‌ای دارم میان ای احمد، وقتی که رضا خان تلاش داشت عمامه ها رو از سر علما برداره، رفتم صبح از مغازه نون با این نون بخرم، دیدم که یه پیرمردی یک تیکه نون دستشه داره میخوره، و بعد گفت که گفتن عمامه ها رو بردارید، زور گذاشتن پشت اون عمامه ها رو بردارید، عمامه رو برداشتن دادم به یه خانومی که دوتا بچه یتیم داشت، گفتم برای بچه ها پیرهن کن، فعلا هم که سیر شدم تا ظهرم خدا بزرگ. بعد میگن احمد به عزت و جلال خدا قسم همه اون حسرت یه همچی حالی رو میخوره. شما اینیم که امامه مثل حاله که نبوده، شهریه که نمیدادن که، امامه دکونه هر روحانی بوده، آیا امامه سرش باشد که میگه حاج آقا بیا یه روز علی اصغر بخون، بیا یه مسئله بگو، اون امامه خیلی حساب شده کرده بودن قضیه را. این آقا هم میدونه امامه را برداره یعنی دیگه مغازه تعطیل، ولی صبح واسده در دکونه نونبایی یک کنون داره خالی میخوره. این چی میفهمه؟ این ثروتی که این داره، این بنایی که این آقا داره که امام حسرتش میخوره را داشته باشی. حالا بیا این ورش، یه بنده خدا یه بار به من گفت که من برای بچه‌ام تا 200 سال دیگه ثروت دارم، حالا داشته باشم تو داشتیم. بعدش دیدم خب این مقدار بیمار شده بود، میگفت که خب کارگاه میخوابه، خب اگه تو تا 200 سال دیگه ثروت داره خب بذار کارگاه مالی دار تا جوون باشه. نه دیگه، این با این ثروت نیازش را نمیخواه برطرف کنه، معنایی که گم کرده سو میخواه به دست بیاره. نه اصطلاحاً بر هم گفتم این نبوده آقا. یعنی شما تا 200 سال پیش اصلاً یه همچه روحی را نداشتید، شیعه به خصوص. بعد جهان هم اینطور بوده، حتما شندن دیگه مثلا که دوران قرون وسطا که اینقدر همه فوششون میدیم، یکی از خصوصیات قرون وسطا این بوده از که انسانها معنای زندگی را به قول خودشون پدر، پدر یعنی حضرت عیسی، میگن پدر شبها حضرت عیسی میدونی که ما هم تو روایت داریم که خشت چی میگن پشتیشون بوده، خشت پشتیشون بوده، نور ما هم چراغشون بوده. بعد این 200 سال یا 300 سال قرون وسطا مسیحیت همینطور زندگی میکرد. بعدن یه مرتبه پروتستانتیسم اومد، یه مرتبه یه میلهایی برای اینا اومد، زندگی این شد که شما من همه دنیا رو دارم میگم. حالا دنیای مدرن از 300 سال به بعد، ما از 200 سال، یعنی ما با ناصرالدین شاه و اینا گرفتار این زندگی شده. ما قبلا اینطور نبودن، قبلا با به قول آیت الله حسنزاده خدا حفظشون کنن، میگن ابر از دهقان، ما را دلکی که ناله می آید از آن. ما یه دل می خواهیم که بتونیم کنیم خدا خدا، ابر از دهقان که جاله می آید از آن، جاله یعنی همون شب نمایینا، ما را دلکی که ناله می آید از آن. حرفم هنوز مبهمه با. من میخوام پیشنهاد کنم رو این فکر کنی. اتفاقا امروز من راهی دیگه بلد نیستم به جز راه ابا عبدالله برای برگشت به اون زندگی که معنای گم شده برگردد، بلد نیستم. میمونه نکته سومی وسط است، رو کرده ما با حضرت ابا عبدالله چه رو کرده باشد. اینجا مشکل ما تاریم. یه وقت است که خب میخواییم بریم بهش، به حسین با یه قطره عشق برای ابا عبدالله صادقانه بریزی میری بهش، شک هم من ندارم، اما بهش کمه. یعنی بودنی به وسعت حیاتی که زهیر برای خودش دنبال کرد، مسلم ابن اوسجه برای خودش دنبال کرد، خیلی بالاتر از بهشته. شما بلدین دیگه روایت مشهورا که بهش گله میکنه که سلمان به ما محل نمیذارد، ما هر شب جمعه خودمون رو آماده میکنیم. سلمان و بهشتی و داره زندگی میکنه با خدا و با اهل البیت. پس مسئله اگه در حد یه عشق است برای رفتن بهش، نه میشه بریم، ولی میشه هم بهش رفت و هم خیلی حسرت خورد. شما اینا رو بلدین دیگه که اون روایت که میفرمان اونچنان با حضرت ابا عبدالله داریم اینجا زندگی میکنیم که اصلا بهش میخوان چی کار. من عرضم اینجاست، یه جای وسیع ترم هست، اون روایت مشهور امیرالمومنین که عده‌ای برای بهش زندگی میکنن، طمعکارانه، عده‌ای برای جهنم، فرار از جهنم، خوف گونه، ادیم ابد تو که خدای من تو رو عبادت میکنم به جهت اینکه اهل لل عبادت، من تو رو میخوام. کربلا کربلای این جبهه هست، این اردوگاه هست. من باز شماره دو رو میخونم، دلیل میخواد، من باید دلیل برای حرفم بیارم. نظر به نهضت حضرت سید الشهدا علیه السلام موجب گشوده شدن راهی خواهد شد برای رها شدن از خلاء فکری که همان خالی بودن از هر گونه اصالت و اصاره ایست که بشر این دوران در آن گرفتار شده. بشر این دوران اصلا نمیدونه چیه. دیدی مثلا پسرم ابرو باشه برمیده، خب نمیدونه چیه آخه، دخترم یا پسرم، دخترم چه کار میکنه، لباس خان دختر آقا دخترها و خانم پسرها، مقاله قشنگی بود. واقعا همینطوره، هیچ کی نمیدونه کیه. خدای من این یخچالم، پس چرا یخچال مدلش پایین شده است، پس من مدلم پایینه، باید یخچالمو عوض کنم. خدای من کیم؟ این که ای عجبا من چه کسم، خیلی حرف درستیه. بشر امروز گم کرده که کیه. حالا تو این فضا ما میخوام بگیم که یه راهی این همین مشکل را ما در صدر اسلام هم. نه صدر اسلام، یواش یواش با حکومت اموی سراغ ملتمون اومد و از طریق حضرت عبدالله برگشت، واقعا برگشت. بنده تو اون کتاب راز شادی حضرت ابو عبدالله در قتلگاه سعی کردم سنداش بیارم که چرا ابو عبدالله، خب همدون بلدین دیگه، وقتی که شمر مل اون رو سینه مبارک حضرت میشنه حضرت میخنده، این شادی چیه؟ حمید، مسلم ابن حمید میگه که دیدم میخنده. بعد اونجا عرایز بنده دارم که حضرت به تمام اون چه که میخواست رسید، تمام ورق برگشت، اون چه گم شده بود برگشت. حالا بعد دوباره بشر به تقلا افتاد، یه عده تونستن حفظشن یه عده، ولی دیگه اون گم شده که امروز الان شما همجا که میشه اصلا ممکنه است به من اشکال کنید که بگوی خب تو میگویی که معنا بخش گم شد، معنا بخش چیه که گم شد؟ خب آقا من زمین گیرم، من در بنبستم، این به مرور حل میشه. با نهضت ابو عبدالله همه چی معنا پیدا کرد. دوباره اینا عرایزی خواهم داشت، شماره 3 رو با هم میخونم. در دنیای جدید هر کدام از ما در جهانی جدای جهان دیگر زندگی میکنیم. این یکی از تأسفات ماست، خیلی عجیب است، معنیش داشته باشه. و هر کدام در جهان خود تنها هستی. اینقدر مسئله را دلم میخواد بحث کنم، حتی دیگه زن و شوهر را توی جهان زندگی نمیکنه، هر کس جهان خودش را داره. خب ادامه بدم. ولی با حضور در جهانی که امام حسین علیه السلام به صورتی ملموس و عملی در مقابل ما قرار میدهند، همه در کنار همدیگر در یک جهان زندگی میکنیم و دیگر هیچ کس تنها نیست. نکته دومش هم مهمه، زیرا در آن جهان مشترک فاصله گذاری های وهمی از بین میرود. اولینش چی؟ که مثلا بنده لیسانس هم، ایشون دیپلمست، اون آقا دکترا داره، این آقا فوق لیسانس داره. این مثال، آقا من مثلا مردم، این زنه، من رئیسم، این مرعوس است، من پول دارم، این بی پول است. خب میگه اصلا این فاصله گذاری ها حالا چطوری باید رواش بمونه بگو. و یگانگی با همدیگر جای خودبینی ها و خودخواهی ها می نشیند و در نتیجه سوء تفاهم ها پیش نمی آید. در اینقدر شرایط سخت شده که همونی می فهمی سوء تفاهم معنیش نه دیگه، یعنی حتی زن و شوهر، پدر و پسر، یه چیزی بابایی زمون بسته میگه، با یه نیت بچه یه با یه نیت دیگه برداشت میکنه. اینو میگن سوء تفاهم، یعنی فهممون آلوده میشه. خب اینا رو که قبول داریم، به من بگو به چه دلیل اینا رو میخوای با حضرت ابا عبدالله رفع کنی؟ این مشکلی است که باید حل شه. زیرا امام حسین علیه السلام فهم درست انسان و جهان را در مقابل ما قرار می‌دهد تا خود را در انواع مارک‌ها و بریز و به پاش‌های دنیایی غرق نکنه. تو آخرش حرفم رو میتونم بزنم، یعنی شما اگه بیاید بپذیرید که آقا بهترین زندگی زندگی است که به قول سید جمال اسدآبادی خدا رحمتش کنه، وقتی که دریچه مرگ گشوده است حقارت چرا؟ جمله را دقت کنید، جمله مال ابو عبدالله است، اصلش شماره 4 که میخونید تمام شماره 4 همینه. اما از سید جمال برای همین گفتم. خب سید جمال میدونید که یه شیعه، یه شاگرد شیخ انصاری است، با اون زرنگیاش خودش به اسلام به ظاهر شیعه نشون نمیده تا بره جهان اسلام رو نجات بده. آدم بزرگی هم از فوق‌العاده بزرگ کار نداریم، ولی شاگرد حسین است، برای همین تو سخت‌ترین تنگناها میتونه انتخاب خوبی بکنه. الا اینکه خودش اون ضعف برای خودش بعد گفت من ای کاش که اصلا به دربار پادشاهان نمیرفتم، فقط در هویت مردمی همه چیز حل میکرد. ولی مردمی است، غم مردم ها شدیدن مردمی است، انسان عجیب است. ولی جملش برای من مهمه. ببینید شما همینا داشته باشید، ما اگه امروز بخرید و نخواهید، امروز ما تنها ملتی هستیم که از جنگ با آمریکا نمیترسیم. به چرا نمیترسیم؟ خامده میدونید حسین اومد تو تاریخ ما، یعنی ما چی تو شد که تونستیم از اون نقشه بزرگی که میخواستن ما را حقیر کنن با دفاع مقدسمون تونستیم تمومش کنیم دیگه. شما بهتر از من میدونید، یادم بوش سر کار بود، عید نوروزی بود، بعد بوش قبلش گفته بود مثلا یه هفته بعدش که همه گزینه ها حتی گزینه نظامی رو میزه به اصطلاح افتون. بعد گاردین نوشته، عید نوروز بود دیگه همه میرفتن، گاردین نوشته بود که بوش مردم ایران را تهدید میکنن، مردم ایران دیدا بازدید میرند و میخندن، به زبان من به ریشه بوش. ما چرا میتونیم تو این تاریخ این جنس همین، چرا ما میتونیم یه مرتبه آقا مسئله جنگ، مسئله مقابله با یه کش ابرقدرتی که یه ناوگانش کافی است که بیاد همه ما را، همه این مراکز ما را بمباران کنه به زعم خودشون، ولی ما یه چیزی رو یافتیم به نام حریت. نگه نمیمیریم، خب کش نمیشیم، اما چرا ما در مسئله زندگی چیزی بالاتر از مرگ رو میشناسیم؟ اینا به ما ابا عبدالله یاد دادن دیگه، برای همین هم دیدین شهید شدن ولی شکست که نخوردن. چیزی نیست که من برای شما بگم، من اینا مثال میزنم چطوری ما در نسبت با تهدید نظامی الان دیگه دلواپس نیستیم. تهدید که میکنن، ما که ول نمیکنن، ولی برای اینکه حسین اومد تو زندگی ما و ما را از این جهت فربه کرد، رویین تر کرد. حالا بیام ادامه بده، اگر ابا عبدالله بازم بیان تو زندگی ما، چقدر بیان تو زندگی ما؟ در حدی که زندگی عبارت هست از این که با شرافت باید زندگی کرد، نه با حقارت. خب حضرت ابا عبدالله یکی از رازشان میخونه، متنش هم آوردن. ما اگه اینا با هم دیگه کنار هم بگذاریم، خدا رحمت کنه این بدیع زادگان از بچهای مجاهدین اصفهانی بود، بدیع زادگان الان هم چقدر اینا بچهای اول مجاهدین انقلاب بودن، بچهای خوب متدینی بودن. منم دوره جون مهندس یه شرکت بودم، اونام جای دیگه بودن، ما با هم ارتباط اینجوری نداشتیم، خبر از هم داشت، من از اونها خبر داشتم. ایشون مهندسش رئیس شرکتش یه چیزی بهش گفته بود، ایشونم برداشته بود اون حقوقش رو گذاشته بود رو میز، یک چک محکم زده بود تو گوش رئیسش، گفته بود که اگه برای این حقوق تری زور میگی ما نیستیم. نتیجهش این شد که رئیس شرکت ما شرکت یه اوات بود من کار میکردم، یه خود قلدری کرد، ما هم یادمون اومد که حالا ما نگرفتیم، گفتم ببین شلوغش نکن، من همین امروز میرم و شرکت دنبال خوده. آقا همچی رو دست و پا ما افتاده شد، به جنگ ما نوکره اونج بشیم، به خدا قسم اون نوکره رو شده بوده، دنبال ما راه میفتد راننده مجده ایست شرکتی که آمریکا درس خونده بود، راننده من شده بود. این عزت منم که کار، حقوق منم که داد دیگه، یعنی هیچم، اما یاد گرفته بودیم. بدی زادگانه که میگم اونا شهید داده بودن، مبارزه میکردن، یاد گرفتیم که نه، ما زندگیمون بیش از این که دست بقیه است دست خداست. خب شما، من کاری به سیاسیون ندارم، شما اینا حتما میدونید که ترامپ قبل از این که بولتون اخراج کنه، دو ماه پیش این مشاوره به اسم مشاور ایران شناسیش رو اخراج کرد. بلدم هستین، بهتر از منم بلدین. حرفش چی بود؟ گفت تو گفت سه ماهی ایران را به زانو در میاریم با تحریمات، الان کلی وقت است هیچ هم در نمیده. بعضی کارشناسا حتی حالا من اینا پیشبینی نمیدونم کارشناسا درست میکنن یا نه، میگن اگر از اسفند و یا فروردین ما همینطور بمونیم، یک بحرانی تو کاخ سفید به وجود میاد. حرفشون اینه، میگن اینا میبینن اسلحه‌ای که به نام تحریم است اگر شکست بخورد خب بعدش ندارن. و این مشاورشه که ترامپ بیرون کرده بود گفته مثلا فلان فلان شده، تو گفتی 3 ماهه، پس چرا هیچ خبری نشد؟ این هیچ خبری نشد را چرا اینا دنبالشن که خبری بشه؟ خب برای اینکه میخوان ملت ایران یه کلمه، همین یه کلمه که دوباره دیروزم دوباره ترامپ رفته و سازمان ملل گفته بودن به نظر شما با آقای روحانی بالاخره صحبت داریم، گفته پیش بینی میشه کرد. یعنی فکر نکنید اینا مسئله شونه. حالا من حرفم اینه، ما خودتون میدونید اونا که اهل بازارن بیشتر از ما میدونن، واقعا همه چی راکده است، اصلا ما زمینگیر داریم میشیم، ولی یه چیزی نمیذاره که اونا پیروز بشن، اینی که حضرت ابا عبدالله از این زمینگیرتر شد ولی خودش رو نباخت. خیلی خیلی هم آسونه، میتونم با شما این حرفا رو بزنم. شما حساب کنید ما قبل از کربلا امکان نبود نداشتیم جمله رو بتونیم بگیم، معنی نمیداد. ببین انده معنی میداد، یه وقت شما قبول میکنید یه وقت قبول نمیکنید، مهم نیست. اینکه اینجوری میخوام بگم که میگن تاریخ عوض میشه، تاریخ با واژه ها عوض میشه. امروز من و شما میتونیم این جمله رو، این جمله که میخوام بگم آخرین پیام حضرت امام است در فروردین سال 68. ای کاش عیدش آورده بودن. یه پیام امام دارن آخرش نیست، مگر بیش از آن است که فرزندان حزب الله شهید و ببخشید، مگر بیش از آن است که حزب الله همه شهید و فرزندان و زنانشان اسیر می شود بگذار بشود. تو با این جمله می فهمی انگار در بستری که حسین برات آورده است خودت حس می کنی. خب اینجا شما که شهید نمیشی، نمونشم که نشده که، اما دیگه نمیتونه اون تاریخی که میخواد شما را مال خودش کنه. ببین بن سلمان مال ترامپ است، حالا یه رو فوشش میده یه رو قربونش میده، فرق نمیکنه. یه روز اتفاقا میدین یه تو کاخ سفید بعد سلمان رفته بود اونجا، ملک سلمان طبق سنده خودش من از بی بی سی شدیدم کاخ را استریلیزه کرده بودن، گفتن شیپوشو کجا بوده از اومده جا خودش هم من میگم از بی بعد همینا دیدی میگن من خیلی این دوست عزیزم سلمان، ملک سلمان رو خیلی دوست دارم. اینه دیگه، اون من کاری به اونا نه. ببینید مالشونه، یعنی بن سلمان و بگو مثلا بقیهشون مالشونه. خب اینا میخوان شما مالشون باشی، مالشون باشین چی میشه؟ من کاری ندارم، من کاری از این دارم که حسین نمیذاره شما مال استکبار باشی. شما برای بعد شاهد میارم بیشتر که خب حالا اگر زندگی میخوان، زندگی در افق حضرت ابا عبدالله یه زندگی دیگه است. شما تو جنگ و جبهه اینا راحت دیدیم، من میخوام بگم تو کل زندگی. دیروز با یه مجموعه خواهر صحبتی داشتیم، محفلی داشتیم که راجب کودک در جهان جدید، خیلی هم بحث سختیه کودک در جهان جدید. من یکی از پیشنهادام اتفاقا بهشون همین بود که بیاید رو این فکر کنید که چرا میشه هم کودک کودک باشه. ما به نانوز کودک همون رو مرد کنیم، ما کاری بدی میکنیم، ما کودک رو باید بذاریم کودک باشه، اما جهان بزرگی رو جلوش باز کنیم. شما بخیده نکن بچه ها الان در جهان 300 سال پیش که زندگی نمی کردن. ما در اصفهان 300 خورده سال پیش کل جمعیت شهر اصفهان خواب جون، اینجا می دونید که اصلا جز اصفهان نبوده، چرا اینجا بازم گوده ماست، مثلا خواب بابل دشت، اسمش بابل دشت است دیگه، دشت اونجا بوده است، از این ور حسینه بود، خود اصفهان 5000 تا جمعیت داشته است. خب حالا یه شهر پایتخت 5000 تا جمعیت، حالا شما بفرمان از اون با دکوره های ما 5000 تا جمعیت، جهان جدیدی شده است. نالا برای دلیلی خب بفرمان این موبایل های لمسی بچه کجاست؟ به قول خودمون جهان آنلاینه، روی خط هست. خب این جهان نمیشه به بچه بگوی درش وارد نشو، نمیتونی، بی خودی هم وقت داده صرف نکن. اما آیا میتونی بهش بگوی در این جهان چگونه کودک باش؟ من این یخت سخته با یا مردشو میکنی، یعنی مشکلات جلو بچه ها میذاری، بچه ها رو در کودکی مرد میکنی. شخصی است به نام نیل پوست، من حرف قشنگی بزنی، میگه کودکان ما بزرگ شدن و بزرگان ما کودک شدن و هر دو احمق شده ایم. مردم اومد سطحشون اومده پایین، سطح متوف، اونم حالا برای آمریکا میگه به بحث خودش، از کاری هم من ندارم. من میخوام استفاده کنم که ما امروز میشه با کودکانمون یه همچی صحنه رو در میون بگذاریم که عزیز من تو در این تاریخ باید حسینی فکر کنی بریم بازی کنی. به نظرم میتونی، شما همه دون این جمله رو شنیدی، بلدم هستی. من خواهش میکنم یه خود روش فکر کنی. اهلا من الاصل رو بلدین دیگه. یه بچه بلاخره در 12 سال هست، چی تو میشه که براش شهادت این فلودا هم گفت از یه کسی هم که یادش نداده که ازش که میپرسد حضرت قاسم میگه اهلا من الاصل. یعنی چی؟ یعنی معنای زندگی اونچنان با حریت بزرگ میشه که مرد پیشش چی میشه. خب حالا میخوام چه نتیجه بگیرم؟ نتیجه‌ام سخته با وقتی میشه با یه بچه طوری صحبت کرد که در این اینکه بچگیش بازیش میکنه، جهانی که روبروشه جهان حریت باشه، جهان مقابله با کفر باشه. بنده یه بار عرض کردم، من شاهم جا میخورید این جمله رو بگم، فتنه 88 که بود یه صحبت خدمت رفقا داشتم، جمعیتی هم بود، گفتم که اگر نتونی برای بچه ها دون، برای دختر و پسر ها دون این مسئله را قشنگ حل کنی، اون وقتی که دخترتون 25 سالش میشه و شوهر کرده است و طلاق گرفت از شوهرش، تقصیر شماست که براشون فتنه 88 نگفتی. بگو چه ربطی به هم داره؟ ربط داره. بگو تو تاریخی که زندگی میکنه کدوم تاریخ هست؟ تاریخی که روبروش فتنه هست، فتنه را باید فکر کنه، باید خودش در این تاریخ جمع جور کنه، بعد بقیه چیزا هم درست میبینه. جمله رو یعنی شما اگه نتونید حسین را در تاریخ خودتون بیاری، شما مسئله درست نمیبینید. وقتی درست ندیدید، خیالات، آرزوها، وهمیات زیاد میشه. اینا که زیاد شد، خب زندگی دیگه زندگی جدی نیست. من این شماره رو باب شما میکنم، ببینم میتونم حرفم رو یک کمیش روشن کنم. 4 در صحنه کربلا با گوهری روبرو میشویم که سخت به آن نیاز داریم و آن حریت و عزت است. خب شما تا اینجا که راحتین دیگه، ولی من حرف دارم به دخترمون بیش از این که آرزوهای دنیایی داشته باشه، با ظرائف، با شیرینی این دوتا را براش فهم کنیم که تو باید بزرگ باشی. چرا بچه بازی بکنه؟ اما تو بازی هم بزرگ باشه. حتما میدونی اینه که حتما شنیدین که حضرت باقر بچه بودن تو کربلا، حضرت باقر علیه السلام بودن بچه‌ن. بعد یزید خیلی عجیب است، اینا انشالله در جای دیگه باید دنبال کنم. یزید میمونه تو کربلا، یعنی وقتی حالا همه چی شده است، عبیدالله هم دیگه اسرا را فرستاده کربلا، 1 سال، این سند درسته است، 1 سال حضرت سجاد در شام هستن. این که قافله برمیگردد 40 سال بعد، در ادله خیلی محکم است، من تعجب میکنم از بعضیا. این 1 سال اینقدر یزید کوتا میاد، اینقدر رفیق میشه با امام سجاد و اینقدر شام دست علی ابن الحسین میفته که مشاورای یزید بهش میگن اگر میخوای شامو نگهداری، یه جوری این قافله رو از این شام بیرون کن، که حتما هم میدونی چقدر با احترام بیرون میکنه و بهترین بستا آدم ها رو میذاری این هاش کار ندارم. بعد همطور که یه محفلی داشت نفت، یزید پیشنهاد میکنه که امام باقر پسر کیه؟ حضرت سجاد دیگه، یادتون که نرفته که به امام سجاد میگن که موافقی که پسرانون با هم کشتی بگیرن؟ بلد این من نتیجه دیگه. بعد حضرت باقر بچه میگن کشتی نه، جنگ، شمشیر به من بده میخوام به جنگ. دقت که همه حالا میشه اصلا یه چیزی توش هست، جمله یزید بلده میگه این بنی هاشم هنوز بنی هاشم هم بچه شونم خوب چون مشهور بوده بنی هاشم، بنی امیه داشت ما بنی هاشم دیگه، بنی امیه دنبال پول بودن، ثروت عجیب ثروت من بودن، بنی هاشم دنبال شجاعت و حریت و آزادگی بودن. آب مکیه رو کی میداد؟ بنی هاشم. خونا مکیه رو کی میداد؟ بنی امیه. و آبا که میگرفتن پول نمیگرفتن، خونا رو پول میگرفتن. خونای مکه مکروه است اصلا کسی اونجا ساکن باشه، خونه بود اینا رو به مکیه ها کرای میدن، مثل حالا که هتل ها رو کرده. بنی امیه دنبال ثروت. خب حالا میخوام این عرض کنم که ببین این روحیه را به حضرت باقر چی یاد داده است این خانواده که میگه که نه کشتی نه شمشیر بدیم با هم بجنگ، که یزید میگه هنوز خون بنی هاشم توی این بچه هم هست. یعنی شما نمیتونید بچه ها دونه اینجوری تربیت کنید؟ دختر ما اگه حریت داشته باشه وقتی چهار تا متلک بهش میگه مقابله میتونه بکنه. بعدم من نظرم از حریت و روش میخواد، ما با امام حسین ما میتونیم این کارو بکنیم، وگرنه با نصیحت هیچ کار نمیشه. دقت کنید دارم چی میگم، با نصیحت نمیشه، با الگو میشه. الگو باید نمونه نشون بدیم به فرد. خب حالا بعدش میخونم حریت و عزت وقت اینجا حرف داریم، زخم های پیکر مبارک حضرت سجاد، حضرت سید و شهدا باید متذکر این ام باشد که برای عزت و حریت باید هزینه داد. ما این زخم ها که مسئله برامون نیست، ما این زخم ها را برای این میپذیریم که یک چیزی بالاتر از این زخم ها برای خودمون تاریخ نهادی نمی کنیم. و با نظر به چنین امری حضرت در خطاب به لشکر یزید میفرماید. این جمله را بلدی، اما ببینید با دقت بخونید، بلدین دیگه. وقتی که اینا حضرت ابا عبدالله را دیدن دیگه تمامه، خب حمله کردن به خیمه ها، حضرت هنوز یه نیمه جانی داشتن. اینجا چی میخواد حضرت بگه؟ خب بلدین دیگه، مشستن رو پای مبارکشون نیمه پا نیمتونستن بلنشن. این جمله را فریاد زدن یا شیعت آل ابی سفیان، همه اینا رو حساب است. یعنی شما جبهه محمدی نیستید. اموی ها میدونین که بلدین دیگه، آل ابو سفیان یعنی چی؟ یزید پسر کیه؟ معاویه. معاویه پسر کیه؟ ابو سفیان دیگه. ان لم یکن لکم دینون، دین ندارید نداشته باشید، و کنتم لا تخافون المعاد، و از آینده قیامتی خودتونم نمیترسید، فکونو احرارن فی دنیا کن، لاقل حر باشید. اینا چند جور میشه معنی کرد؟ من این جور میفهمم که بیاید به آدم بعدها هم حریتشون رو متذکر بشید. یعنی شما یعنی چی؟ و میدونیدم که نتیجه دادا، یعنی آنی تمام شد، یعنی شمر ملعون گفت برگرد و عصبانی هم شد، فوش داد به لشکریان خودش که پدر سوختای برگرد. یعنی اینقدر میشه که متذکر حر شد، یعنی آقا دین نداری نداشته باشی، ابدا نمیخوای متدین باشی، چرا نمیخوای آزاده باشی، چرا نمیخوای. بعد بخوای متن بعدش هم نگاه کنی، حضرت ابا عبدالله بعد که از حور پرسیدن اسم چیه سو گفت حور، جناب حور، بعدم که میدونید رحلت کرد رفتن بالا سرش، دوباره همینو میگن، میگن اصلا من کاری ندارم که تو مؤمنی یا مؤمن نیستی، اما راستی حری. چیز پیچیده است این مسئله که آیا ما میشه که خود حریت موضوع باشه؟ آقا شما آدمی که متدین نباشه و حر باشه با آدمی که متدین باشد و ترسو باشد کدوم را برتر میدونید؟ من اولی را، من معتقدم مکتب ابا عبدالله فوق نماز روز است، مقام حریت است. و اگر که ما ملتها را به نور حسین، به نور حسین متذکر این امر کنی، خب دیگه حالا مثال بعدی زادگان زدم، خب نه حیف شماست، حیف من و شماست که ما در جایی خودمون رو سبک کنیم، نه حتی گرسنگی میکشیم و سبک نمی کنیم. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینا خسته دو نمیکنن، تاریخی ساخته میشه. من این جمله را یه خود دیگه بخونم، اون تیکه قررش نمیخونم. امام با نظر به حریت خود، این جمله رو زیاد شنیدید، امیدوارم تونسته باشم. بعد که حضرت میگن میخند برمیگردم، بدبخت پسر سعد میگه چی؟ میگه نه، برگشتن تو کار نیست، باید بیای بدم دست عبیدالله بعد تصمیم بگیر. حضرت یه جمله داره، الا ان الدعی ابن الدعی، بلد این دیگه، اینا خیلی جمله های در نقص راست بودست، اینا معلوم نبودست باباشون کی بودست، معنیش اینه دیگه، باباش بابای عبیدالله کی بود؟ زیاد ابن ابی، زیاد پسر باباش، نمیدونستم با هارون زاده بودن. قد رکز بین اسنتین، میگه اینا این طایفه خلاصه حرومزاده ما را بین دو تا چیز قرار دادن، بین شمشیر و چی؟ زله. حیحات من نزله. من اینا را ببینین، یعب الله لنا ذالک، خدا نمیپسندد این خاری را. ببین حیحات من نزله را، نه اینکه خدا نمیپسندد که ما کافر باشیم یا مؤمن باشیم، نه نفس این که ما نمیتونیم ذلیل باشیم، ما یه معنای دیگه برای خودمون کردیم. تیتر بحث من چیه؟ معنا بخشیدن به زندگی. ما با حریت معنا میبخشیم، میخواد که مؤمن باش میخواد نباش، اون مسئله بعدیه. سوال ادامه میدم، یعب الله لنا ذلک و رسوله والمؤمنون، مؤمنین و پیغمبر خدا، و خدا نمیپسندد که ما ذلیل باشیم. اینجاش و حجور تابت و طهرت، و دامنهای پاک نمیپسندد که ما ذلیل باشیم. بنده اینجاش، من زمانی که این متن رو خوندم اینجاش خیلی برام عجیب بود که یه جور دیگه دامنهای پاک اجازه به ما نمیدن که ما ذلیل باشیم. یعنی ما فرزندان دامنهای پاک هستیم که اینها ما را حر آفریدن. وقتی حر آفریدن، ما حریتمون را پاس میداریم. خب حالا به نظر شما اگه ما در مکتب ابا عبدالله همینو حفظ کنیم، متن را بعد خودتون میخونیم، بنده معتقدم که اگر که ما رو این فکر کنیم، حالا به نظر شما دائم تو هر تصمیمی، عذر میخوام دارم اینو تاکید میکنم، در هر تصمیمی یه چیزا در نظر بگیریم که من به چه قیمتی عمل کنم، به چه قیمتی بپذیرم. گاهی دیدیم که حالا خدا حفظ کنید آیت الله ناصری رو همه دو میشناسیم، ایشون ما خدا رحمت کنه تن انباطل آقا سلمان اینا رو برای رفتیم اونجا برای صیغه ازدواجشون، بر بوسوره یه پسر ما اصل فروش اصل. ما به آقا بعد از اینکه صیغه رو خوندن یه اصل برده، صفر نمی‌پذیر. من در حریت ایشون میخوام بگم، نمونه خیلی داریم، ولی بعد رفتیم گفتیم آقا چه، این بابا خودش اصل فروش است، این که نرفت از اصل، خب پس بدیم. یعنی کیف کردم که ببین اینا پروریده، حالا پروریده های مکتب میگه به چه قیمتی بپذیرم سیغه خوندم که یه نه یه چیزای عجیب و غریبی من از این آقای از همشون سراغ دارم که این حریت عجیبه. شما امنم دقت کردین، یعنی من اینا بعد که خوندم برام عجیب بود. امام خمینی میگفتن عباشون رو سرشون نمکشتن، گفتن وقت مجبور شدم سرم رو دلله کنم. عباشون رو مثلا وقتی نجف بودن داد کلشون رو بالا میگرفتن، عباشون رو تا اینجا میخواست هست که هیبت حریتش حفظ بشه. حالا ایشون بالا خودش شخصی خودش این رو ما در کربلا به خوبی حالا از این زاویه انشاءالله بازخوانی کنید کربلا را، ببینید این چیز عجیبه است. اون جمله رو بلدیم دیگه، حضرت ابا عبدالله میگن که به اهل بیت که بباید که اگر آفتاب بر سرتون میبارد در اسارت دست دونه بگیرید که آفتاب رو گونه دونه یاد، اما به لشکر یزید نگید که ما را تو سایه ببر، ما را تو سایه ببر. اینا میخواد، ما اینا میخواد. نسأل کبانت او که یا الله پروردگارا ما را حسینی بگرد. الله را بفرمان کنید.